أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع سخن در جلسات گذشته پیرامون حکم شخص دائم الحدث بود، یعنی فرد مسلوس که ادرارش قطع نمیشه یا به صورتی است که گاهی ممکنه قطع بشه، و همچنین شخص مبتون که غائط او این شکلی است که مرتب از او خارج می شود. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه آمد مسئله را به چند بخش تقسیم کرد، فرمود این آدم مسلوس و مبتون یا یک فرصتی در اختیارش هست که بتواند در اون فرصت نماز رو به جا بیاره و وضو بگیرد، و این فرض اولی بود که برای مسئله ما مطرح کردیم. در این صورت نظر مبارک سید این بود که لازمه در همون فتره نماز بخونه و طهارت بگیره. نظر صاحب جواهر هم رضوان الله تعالی علیه همین بود، و حتی اصحاب ادعای اجماع هم کرده بودن. خب بحث‌های مفصلی بود، من دیگه نمیخوام تکرار کنم، به فهرست بحث اشاره میکنم. اشکالات و مسائلی که در این زمینه مطرح شد دیگه تکرار نمیکنیم. بخش دوم، یعنی فرض دوم غیر از فرض اوله، و اون فرضی است که اون فتره و فرصت واسعه در اختیار او نیست. منتهای مراتب لا یزید و علی مرتین او ثلاث او ازید، یعنی یک دوبار اتفاق میفته براش حالت بول یا غائط، سه بار اتفاق میفته یا بیشتر، منتها برای وضو گرفتن در اثناء نماز مشکلی براش پیش نمیاد که بتونه هر موقع این حالت براش پیش آمد وضو بگیره و بعد هم به نمازش ادامه بده. منتها کیفیتی را مرحوم سید بیان کردن که آب را در کنار خودش قرار بده و بعد هم وضو بگیره، منتها نباید منافی سر بزنه و به گونه ای باشه که دیگه از حالت نمازگزار خارج بشه. بعد عرض کردیم که مرحوم سید این صورت دوم را که مکلف تمکن از صلات و طهارت در وقت نداره چون فتره و فرصتی در بین به وجود نمیاد که وسعت برای طهارت و نماز داشته باشد، اینو میشود در قالب سه فرض مطرح کرد. یک فرض اینه که بول یا غائط یک بار یا دو بار یا بیشتر از او خارج میشود و وضو هم موجب عسر و حرج نیست. در این صورت این فرد لازم وضو بگیرد، مشغول به نماز بشود، و اگر حدثی هم از او سر زد مثل بول یا غائط در اثناء نماز وضو را تجدید کند و با همین کیفیتی که گفتیم آب را کنار خودش قرار بده. البته عرض کردیم که سید در اینجا احتیاط کرده و فرموده که احتیاط اینه که نمازی با وضوء واحد به خصوص در مسلوس مطرح کرده و بعدم گفته این احتیاط ترک نشود. قسم دوم از این به اصطلاح اقسام سگانه منبعث از خود صورت دوم، چون صورت دوم را ما به سه بخش تقسیم کردیم، یعنی اونجایی که اون فترت و فرصت برای نماز ندارد سه حالت دارد. یه حالتش همین بود که عرض کردیم، دو بار، سه بار یا بیشتر براش این اتفاق میفته، اما عسر و حرجی نداره و میتواند در اثنا وضو بگیره و بنا بذاره بر نمازش و نمازش رو ادامه بدهد. اما قسم دوم از این صورت دوم اونجاییست که اون چه از این فرد خارج می شود زیاده، به گونه ای که اگر بخواهد بعد از هر خروجی وضو بگیرد دچار عسر و حرج می شود. فرض اولش عسر و حرج نداشت، فرض دوم عسر و حرج داره. مثال هم زدیم که اگر مثلا ایاک نعبد میگه یه وضو باید بگیره، ایاک نستعین وضو دیگری باید بگیره، در این فرض مرحوم سید واجب کرده بود که برای هر یک از نمازهاش وضو بگیرد. فرض سومی را مطرح کردیم و اون اونجاییست که بولش اصلا قطع نمیشود، بلکه یک حالت استمرار دارد. در اینجا ایشون حکم کرده به وضوء واحد برای تمام نمازهایش و میتونه نمازهای متعدد را با یک وضوء به جا بیاورد و این فرد در حکم متطهر محسوب میشود، مگر اینکه یه حدث دیگری اختیاری مثل نوم یا بول اختیاری و امثال ذلک غائط اختیاری از او سر بزند. ما راجع به قسم اول در جلسه گذشته تقریبا مفصل صحبت کردیم، یعنی قسم اول از صورت دوم، و باز تکرار میکنم، یعنی صورتی که اون فترت و فرصت برای وضو گرفتن و طهارت و صلات ندارد، منتها خودش سه حالت دارد. این صورت دوم یا حالتش اینه که دو بار یا سه بار یا بیشتر هست اما وضو گرفتن در اثنا عسر و حرج ندارد. صورت دوم این است که وضو گرفتن عسر و حرج دارد، زیاده، به گونه ای که عسر و حرج پیش میاد. و صورت سوم اینه که اصلا بولش قطع نمیشود و عرضم کردیم که سید نسبت به هر کدام از اینها حکمشون رو بیان کرد. اما قسم اول که سید حکم کرد به وجوب وضو برای هر نماز، یعنی برای هر نماز وضو بگیرد و اینکه اگر چیزی در اثناء صلات از او خارج شد بدون درنگ وضوشو تجدید کنه، البته مستلزم فعل کثیر نشه، منافی نماز مثل استدبار و امثال ذلک رخ ندهد. این هم گفتیم طبق قاعده است که باید تحفظ کنه بر اطلاق ادله‌ای که شرط می‌داند که نماز باید با طهارت باشه، که این ادله خودش به دو قسم تقسیم کردیم. بعضی تعبیرات لا صلاة الا بطهور هست و مفصل دیگه صحبت کردیم، چون بخوایم تکرار کنیم کل بحث را باید تکرار کنیم. یه دسته از روایات هم داره که دلالت داره بر اعتبار طهارت حتی در اکوان متخلله. اون لا صلاة الا بطهور مربوط به اونجایی بود هر جا عنوان صلاتی دارد باید با طهارت باشه. اکوان متخلله یعنی این فاصله هایی که در وسط ایجاد می شود اون شامل نمی شود، ولی بعضی از روایات داریم که حتی در اکوان متخلله عرض شود خدمتون این که باید با وضو باشه. بنابراین همون ادله قواطع صلات هست که نماز قطع میشه مثل پشت کردن به قبله و همچنین حدث اگر ازش سر بزند که نفس وقوع حدث در نماز ولو در اوقات متخلله گفتن موجب بطلانه، یعنی این ادله دسته دوم این را میرسونه و موجب انقطاع نماز میشه و دیگه ما سبق به ما بعد ملحق نمیشه با وضو. و نسبت به مسلوس و مبتون خب ما تخصیص قائل میشیم، میگیم الا فی المسلوس و المبتون، به عرض شود خدمت شما به این که و اینها نه اگر هم حدثی ازشون سر بزنه قاطع نیست، چون اگر بنا بود قاطع باشه نماز باید مثلا از اینا ساقط بشود و چون عرض شود که لا تترک به حالن و لذا ما نسبت به مسلوس و مبتون قائلیم که مشکلی در کار نیست. اما روایات دسته اول که اطلاق داره که میگه لا صلاتی الا به طهور، این روایات بر حال خودش باقی است و اقتضا داره برای اجزاء صلات که چکار کند؟ برای اینکه نمازش مجزی باشه اقتضا دارد که طهارت تحصیل کند اگر در اثنا حدثی سر زد. و اگر کسی هم بگه منافات داره که نماز با فعل کثیر باطل می شود، یعنی اگر همینطوری چند بار این اتفاق برش افتاد و خواست وضو بگیرد، این قابل دفعه به این صورت که ما جواب میدیم راجع به این اشکال که میگن عرض شود خدمت شما به این که نمازش باطل میشه چون فعل کثیره. پاسخی که داده شده اینه که مبطل نبودن فعل کثیر در اینجا به خاطر اینکه ما برای مبطل بودن فعل کثیر در رابطه با نماز دلیل لفظی برش نداریم، یعنی هیچ دلیل لفظی قائم نشده که فعل کثیر مبطل نماز هست، بلکه گفتن من الارتکازات المتشرعه و این ارتکاز مربوط به افعالی است که ارتباطی با نماز ندارد و ارتکاز مربوط به مثل وضو برای نماز نیست که حالا بگیم فعل کثیر مثلا مبطل هست. بنابراین سخن سید رضوان الله تعالی علیه مطابق با قاعده است، یعنی مشکلی در کار نیست و میتونه به اصطلاح اگر حدثی یا مطلبی مثل قائت و امثال ذالک از او سرزد، این همون راهی که سید مطرح کردن همون راه را دنبال کنیم که سید فرمود شروع میکنه با طهارت در نماز و اگر حدثی مثل بول و قائت از او در اثنا پیدا شد وضو را تجدید میکنه، اون تا به همین کیفیتی که گفتیم آب کنار خودش قرار میده. بریم سراغ روایات ببینیم باقی مطلب علاوه بر قاعده روایات در اینجا چه نکته ای را بیان میکنن در رابطه با مسلوس البول. ببینیم آیا از روایات ما چیزی استفاده میکنیم که وظیفه شخص مسلوس چیه یا همچنین در رابطه با شخص مبتون. اول میریم سراغ روایات مربوط به مسلوس البول. عمده اخبار موثقه سماعه است که در وسائل جلد 1 ابواب نواقض وضوء باب 7 حدیث 9 این موثق آمده، قال سألته عن رجل اخذه تقطیر من فرجه اما دم او غیره یا اما دم او غیره، قال فلیسن خریطتن ولیتوضع ولیسله. معنای روایت این است که تو موثقه سماع ما آمده که میگه از حضرت سوال کردم در رابطه با کسی که قطره ای از عرض شود خدمتون این که آلت تناسلی او خون یا غیر خون جریان پیدا می کند چه کار بکنه، راهکار چیه؟ حضرت فرمود فلیسن خریطه، یعنی کیسه ای را قرار بده در اونجا، یعنی این آلت را در کیسه ای قرار بده و قاطن خب باید ببنده که کیسه نیفته و وضو بگیره و با همین حالت نماز بخواند، زیرا این یک تعبیری که در روایت وارد شده، میگه زیرا این فرد یک بلایی مبتلا شده و چون از نایه خداوند به این بلیه مبتلا شده دیگه لازم هم نیست که نماز را اعاده کند. فلا یعیدن الا من الحدث الذي يتوضا من، لازم نیست نماز را اعاده کند مگر حدثی پیش بیاد که اون حدث متعارفی باشد که معمولا برای اون حدث وضو گرفته می شود. اما اگر همین حال و وضع قطره قطره به اصطلاح بول ازش خارج می شود و امثال ذلک یا خون، این دیگه لازم نیست نماز را اعاده کند. اون چه استفاده شده از این روایت؟ میگن دلالت دارد این روایت که شخص مسلوس وضویش را اعاده نمی کند و حدث اقتضایی در حق او حدث نیست. حدث اقتضایی یعنی همین حالتی که دارد، مسلوس البول هست، بلکه یک مشکلی است که براش پیش آمده و در اختیار اون نیست، خارج از اختیار بول ازش بیرون میاد و بر او واجب نیست که وضویش را در اثناء نماز اعاده کند. پس تفاوت بین این صورت و صورت قبلی همین میشه که تو این روایت اینطور وارد شده که لازم نیست نماز را اعاده بکنه، همون وضویی که میگیرد، مگر اینکه در اثنا یک حالت دیگری براش پیش بیاد که طبیعتاً به شکل متعارف برای اون حالت باید وضو بگیره. منتهی مراتب در این روایت یکی دو تا مناقشه شده که ما به این مناقشه هم باید اشاره کنیم که آیا میتونیم به این روایت عمل کنیم و ترتیب اثر بدیم یا نمیتونیم به این روایت ترتیب اثر بدیم. مناقشه شده در بعضی از نسخ به جای کلمه من فرجه کلمه قرحه آمده، من قرحه آمده، بدل از فرج، یعنی قرح میدونید دیگه، جرح و قرح و اینها داریم که حالت مثلا خونابو و اینها گاهی بیرون میاد. بنابراین موثقه دیگه هیچ ارتباطی با ما نحنفی ندارد، ما راجب مسلوس البول صحبت میکنیم. اگر به جای کلمه فرجهی لفظ قرحهی بیاد کلن از موضوع بحث ما خارج. اما پاسخی که داده شده اینه که صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه روایت را از شیخ نقل کرده، شیخ هم روایت را با لفظ فرجهی آورده، کما این که در کتاب وافی و هدایق با همین تعبیر آوردن. یعنی بنابراین کلمه قرحه اشتباهی است که در نسخه ها واقع شده. ما اون چی که میبینیم هم صاحب سائل هم هدایق هم در کتاب وافی کلمه فرج آمده، کتب فقها هم که نگاه میکنیم با همین تعبیر آمده، لذا اساسا لفظ قرح اشتباهه. و اونایی که نسخه برداری کردن از وسائل برداشتن اینو نوشتن. اگر کلمه قرح نباشه و کلمه فرج باشه، خب امر طبیعی جلوه میکنه که اینکه حضرت میفرماید کیسه ای بگذارد، یعنی آلت را در اون کیسه قرار بده و قطراتی هم که میاد طبیعتا میاد اون وضوی اول را میگیره و با همین وضو نمازش رو تمام میکند. دیگه طبعا جایی برای سوال باقی نمیماند نسبت به بطلان نمازش، نسبت به اونچه که از او خارج شده، حالا چه خون چه غیر اون، چون اونچه از فرج خارج میشود مبطل نماز نیست. این هم از این جهت، یعنی به خاطر شرایط خاصی که این فرد داره، که اگر ما به جای فرج قهر بگیریم که اون اصلا دیگه بحث ابطال نماز مطرح نیست که حالا طرف بخواد سوال بکند و امثال ذلک. علاوه بر این که فلیسنع خریطه، این که حضرت فرموده کیسه بگذارد، صریح در این که کلمه مورد بحث ما لفظ فرج نقر، چون خریطه به همون کیسه گفته میشه که به آلت آویزان میشه تا رانها را نجس نکند، یعنی سرایت نکنه بول به ران و امثال ذلک. و متعارف نیست که برای قرح کسی کیسه بگذارد، بنابراین جایی برای این اشکال و این ایراد بر روایت وارد نیست. ما روایت را به همون شکلی که خوندیم میخونیم. سألته عن رجل اخذه تقطیر من فرجه، بعد حضرت فرمود فلیسنع خریطه ولیتوزع ولیصلی فلا یعیدن الا من الحدث الذی یتوزع من. حالا اشکال دیگری و ایراد دیگری هم بر روایت وارد شده، انشاءالله در جلسه بعد مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.